أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. تقدیم به وجود مقدس آقا حضرت امام عسکری علیه السلام، و برای تعجیل فرج فرزندشون صلواتی با عجل فرجهم تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خب، در آخرین ساعت این روز مصیبت از دست دادن پدر گرامی آقا امام زمان علیه السلام هستیم. در روایت داره که 12 ساعت اگه در روز حساب بکنیم، اون ساعت 12مش تعلق داره به وجود مقدس امام عصر علیه السلام، و تو اون ساعت واقعیم. بعد از 68 روز عزاداری برای سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام، خدا رو شاکریم که در این آخرین ساعات ایام عزاداری، ساعتی که متعلق به وجود مقدس امام عصر علیه السلام هست، برای تسلیت به وجود مقدسش به محضر امام عسکری علیه السلام برسیم، در محضر ایشون زانو بزنیم و از معارفشون انشاءالله بهره‌مند بشیم. من ترجیح دادم در این مجلس که به این مناسبت تشکیل شده، یه داستانی رو خدمت شما از کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق عرض بکنم، و این داستان بسیار آموزنده است، خیلی چیزها رو به ما که انشالله شیعیان اون حضرت باشیم می آموزد. کتاب کمال الدین باب 43، حدیث 21، سعد ابن عبدالله قومی است. ایشون میگه که من خلاصه عرض میکنم، اون عبارات مهمشو که میخوایم انشاءالله درس بگیریم رو اینن میخونم. سعد ابن عبدالله قومی میگه من یه آدمی بودم که خیلی، حالا به قول ما امروزی ها میگیم، سرم درد میکرده برای بحث و مناظره و اینکه با مخالفین در بیفتم و اینها. خودش که توصیف میکنه میگه من یعنی خیلی تند بودم تو این قضیه و متعصب بودم نسبت به مذهب امامیه شیعه اثناعشری، و خیلی واسم مهم نبود که با امنیت و سلامت برگزار بکنم. خلاصه دنبال نزاع و خصومت و کینه ورزی بودم، خودش اینجوری میگه، و با این مخالفین خلاصه هیچ رعایت هیچی رو نمی کردم، تا اینکه گرفتار شدم به یه ناسبی خیلی سرسختی که خلاصه حالا به تعبیر من دیگه تونست در مقابل من وایسه و منو درمانده بکنه. حالا دیگه توضیحاتش رو نمیخونم چون این مقدمه بحثه که موندم. تو سوالایی به من رو سوال پیچ کرد، منو پیچون، و من گیر کردم. خلاصه یه جوری خودش میگه صدر تو انها مزورا، باید تزویر خودم رو خلاصه خلاص کردم از دست این ناسبیه، چون نمیتونستم حریفش بشم. اما عصبانی، کلافه و پوماری از سوالات جمع شده بود که من توش مونده بودم، نمیدونستم چیکار بکنم. معلوم میشه که آدمی بوده که استرایک کمی سرش درد میکرده برای این مسائل و در این حال خیلی هم دستش پر نبوده. رفتم سراغ کی؟ رفتم سراغ خبیر اهل بلدم. خبیر اهل بلد ایشون قومی بوده و عالم شهر قم در اون زمان که نماینده امام عسکری علیه السلام بوده در میان شیعیان اهل قم، جناب احمد ابن اسحاق قومی است که فرد بسیار جلیل القدریه. تو همین حدیث حالا روشن میشه که چه منزلت و مقامی داشتی پیش امام زمانش. خلاصه رفتم خدمت ایشون که سوالام بپرسم. دیدم که ایشون از قم اومدن بیرون و راهی سامرا هستن، میخوان برن خدمت وجود مقدس امام عسکری علیه السلام. خب رفتم و گفتم من خلاصه اومدم خدمت شما که سوالاتم بپرسم. گیر کردم. ایشون گفتن که خوب موقعی اومدی، بیا با هم بریم هم سفر بشیم و به سمت سامرا سرمن رعا حرکت کردیم. و جناب احمد ابن اسحاق که نماینده امام عسکری بودن، یک گونی، حالا ما میگیم گونی دیگه، یک گونی همراهشون بود که 160 تا کیسه پول توش بود، 160 کیسه دینار و درهم توش بود. اینا وجوهات بود دیگه، وجوهات، هدایا، اینهایی که شیعیان برای امام عسکری علیه السلام آماده کرده بودن، داده بودن به جناب احمد ابن اسحاق که برای حضرت ببره. میگه رسیدیم. راوی داستان، کل داستان که دارم عرض میکنم که همه بحث امروزمون تقریبا همین داستانه، جناب سعد ابن عبدالله قومی است که داریم از زبان او میگیم. ایشون میگه که وقتی وارد شدیم خدمت مولانا ابی محمد، کنیه وجود مقدس امام عسکری ابی محمد علیه السلامه، میگه من اصلا مواجه شدم با یک سیمایی که نور و وجهه، نور سیمای ایشون فقط میتونم بگم که ماه شب 14 بود، چی دیگه نمیتونم توصیف بکنم. و روی ران راست ایشون، علا فخذه الایمن، یه آقازاده ای بود، یه کودکی بود، غلام تعبیر شده توی عربی، به پسر بچه قبل از سن بلوغ تعبیر غلام میشه، که میتونم فقط بگم که مثل ستاره مشتری بود. اینا نشون دهنده این که اصلا نمیتونه توصیف بکنه این سیمای پدر و این پسر رو. و یک اناری بود، یه اناری بود که رنگش طلایی بود، یه انار ویژه‌ای بود. این رو آقا امام عسکری داده بودن به این فرزندشون که یه موقعی خلاصه با این حالا به تعبیری مشغول بشن و اینها. خب احمد ابن اسحاق وارد شد و از زیر عباش، از زیر لباسش، این کیسه ها رو آورد بیرون که تقدیم بکنه. اینو من تو پرانتز عرض بکنم، جز وظایفی که ما شیعیان داریم اینه که حالا غیر از وجوهات که باید بپردازیم به امام زمانمون، یه هدایایی هم، یه مشارکت مالی هم با امام زمانمون داشته باشیم و تو کارهایی که مورد رضای ایشون هست یه شرکت مالی داشته باشیم. اینا مجموع هدایا و وجوهات بوده. ایشون در آورد و گذاشت خدمت امام علیه السلام. آقا امام عسکری اینجا تو این تعبیر داره فنظر الهادی، اینجا هادی صفت امام عسکری است. ایشالله سامرا هم مشرف میشید، از همون دری که همه وارد میشن وارد بشید نوشته السلام علیکی هادی الامم. این خطاب به امام عسکری علیه السلام هادی الاممه، یعنی فقط امام هادی که امام دهم هستن هادی نامیده نمیشن، امام عسکری هم هادی نامیده شده. ایشون به فرزندشون، حالا یه غلام، به اون آقازاده فرمودن یا بنیه فض الخاتم ان هدایا شیعتک و موالیک، یعنی این خاتم رو باز کن، چون مهر میزدن سر این کیسه ها، این مهر رو باز کن، هدایای شیعیان و دوستانت رو خلاصه اینجا تو این کیسه هاست. عبارت ببینیم، من عبارت کلیدی این ماجرا رو میخونم برات. این آقازاده به پدرشون عرض کردن یا مولای ایجوز ان امد یدن طاهره الى هدایا نجسه و اموال نرجسه قد شیب اهلها به اهرمها. ای مولای من، آیا جایز است این دست پاک، ید طاهره، این دست پاک من یعنی بخوره به این هدایای نجس و اموال پلید و آلودهی که حلال و حرامش قاطیه، معلوم نیست حلالش کدوم حرامش کدوم. تعبیر رو ببینید، این تعبیر آقای ماست، تعبیر امام زمان ماست، به پدرشون دارن عرض میکنن. ایشون مثلا الان حدود مثلا 3-4 سالشونه. بله، یعنی اینکه خلاصه اینا یه سری هدایایی است که توش اموال ناپاک و اینا وجود داره و این دست پاک من به اینها نمیتونه بخوره. آقا امام عسکری فرمودن صدق تا یا بنیه، راست گفتی پسرم. دل رجل علل حرام منها، خب به احمد بن اسحاق بگو که حرامش کدومه. آقا امام زمان فرمودن به احمد بن اسحاق فتش ان دینار رازی سکه، این دیناری که دینار مثلا حالا اون موقع به نام دینار رازی بوده، مثلا مال مثلا ری و اینا بوده احتمالا دیگه که میگفتن رازی، اونو پیداش کن. یه دیناری بوده تاریخش تاریخ فلانه سنت و کذا، دقیقا اون دینار یه سکه طلا بوده. میفرمان که یکی از دو طرفش مثل سکه هایی که ما داریم دو طرفش نقش داره دیگه، نصف نقش یکی از دو طرفش محو شده در اثر اینکه مثلا دست مالیده شده و اینها رفته، و یه طلایی هم هست، یه تیکه طلایی هم هست که وزنش ربع دیناره. پس یه دونه دینار رازیه، یه دونم ربع یه چیزی طلا، یه تیکه طلایی که قرازه تعبیر شده که وزنش به اندازه یه چهارم دیناره. اینو در بیار بیرون، مشخصاتش رو دادن به احمد بن اسحاق که تو کیسه‌اش در بیاره بیرون. اون وقت توضیح دادن میدونی چرا این حرامه، من میخوام این درس ها رو بگیریم. آقا امام زمان در حضور پدرشون دارن اینا رو توضیح میدن، ببینید چیا برای امام ما مهمه. توی درآمد شیعیان، اینا همه شیعه و موالی حضرت بودن، میفرمان که صاحب این کیسه این یک در واقع نخی رو به اندازه یک من و یک روب بوده، یه من و یه چارک بوده، وزن این نخا یک من و یه چارک. اینو داده به غازل، یعنی کسی که میبافه، این نخا رو داده که بعد ببافه اونا رو که اونا مثلا اجرتشو بگیره. وزنش بوده یک من و یک چهارم، یه من و یه چارک، مثلا یک چارک که میشه یه چهارم در واقع 3 کیلو، یه من 3 کیلو دیگه، یه چهارم میشه 750 گرم، یعنی بوده یه من و 750 گرم، اینطوری 3 کیلو و 750 گرم. خب اینو گرفته اون بند خدا که اینو ببافه، بعد دوز اومده اینو برده، دوز اینو برده به صاحبش گفته که بابا اینو دوز برد. صاحبش قبول نکرده که این دوز برده، گفته که نخه، باید اینو خلاصه جایگزین بکنی و من مثلا از تو میخوام اینو. این بند خدا رفته یک نخی تهیه کرده و چون نازکتر بوده نخش، اون صاحب نخ اولی که به این داده بوده گفته یه من و نیم بد بدی، ولی یه من و نیم گرفته و به جای اون مثلا 3 کیلو 750 گرم 4 کیلو نیم گرفته، میشه یه من و نصف من، نصف من یعنی 2 تا 750 گرم، به جای 3 کیلو 750 گرم 4.5 کیلو گرفت. و اون وقت اینو اون طرف لباس بسش درست کرد، اینو بافته شده لباس، و این تیکه طلایی که اینجا آورده، این طلایه قیمت اونه، اینو رفته فروخته و حالا پولشو واسه من به عنوان هدیه فرستاده. اینو ما نمیتونیم قبول بکنیم. ببینید چه ظرافتی داره، یعنی ما بهش میگم مثلا که تاوون گرفته، تاوونش اینجوری گرفته، چون بیشتر گرفته من نمیتونم قبول بکنم. اینو توضیح دادن امام زمان علیه السلام برای احمد ابن اسحاق، دقیقاً با مشخصاتی که آقا فرمودن احمد ابن اسحاق در آورد بیرون، همون دینار و همون تیکه طلایی که ربع دینار میارزید، اینو توضیح داد. یکیسی دیگه در آوردن بیرون، فرمودن که این مال کیه؟ این مال فلان ابن فلانه. اسم طرف و پدرش اینا رو گفتن. من محلت کذا به قم، که در محله کذا در قم زندگی میکنه. این 50 دینار داره، 50 دینار داره. لا یهل لنا لمسها، ما جایز نیست اصلا دست به این بزنیم، ما که دستمون پاکه نه با دست به این بزنیم. احمد ابن اسحاق میپرسه خب چرا؟ میفرمان برای اینکه این قیمت یه گندمیه، بهای یه گندمیه که مال یه کسی بوده، این مالک زمین بوده، به یه کسی داده اینو بکاره، بعد سهم اونو که خواسته بده تو زمین مال یکی بوده، اون در واقع زارع دیگری بوده، اون کسی که کشاورزی میکرده دیگری بوده، که این یه نوعی قرارداد شرعیه دیگه، که یک کسی مثلا دانه رو میده، زمین هم میده، یک کسی میاد کار میکنه، موقعی که خواسته سهم اونو بده از این گندمی که در اومده، مال او رو با یه کیل، با یه پیمونهی که سرخالی بوده حساب کرده. مثلا فرض کنید 100 تا پیمونه مال این بوده، 100 تا پیمونه مال او، 100 تا پیمونه خودشو به کیلن وافن، با پیمونه پر حساب کرده، مال اینو به کیلن بخسن، با یه پیمونه ناقص، هر پیمونه سرش یه کمی مثلا خالی باشه و پر نباشه، بعد خب 100 تا میشه مبلغ دیگه. این 50 دینار یعنی 50 سکه طلا پول اونه. لا یحل لنا لمسها، میبینی معامله ها رو یه ریزه بخواد توش حرام بیاد، امام میگن که چی؟ فرمود یا احمد ابن اسحاق احملها و اجمعها، همین رو برده ببر، همین رو برده ببر، لترده ها، همه رو برگردون به صاحبانش، او توسی به رده ها علی اربابه ها، یا خودت مستقیم برگردون یا سفارش کن که برگردونم به صاحباش، فلا حاجت لنا فی شیء منها، ما نیاز به این پولا نداریم، مگه ائمه نیاز به پولای ما دارن؟ میخوان ما پولمون حلال باشه، منت میذارن سرمون اگه قبول بکنن پولای ما رو و کمکای ما رو، باید دقت داشته باشیم که از کجا در میاد بیرون. بعد فرمودن وقتنا به ثوب العجوز، عجوز یعنی پیرزن، اون لباسی که اون پیرزن داده اونو بیار. یه پیرزن تو این همه سکه طلا دینار و نقره و اینها، لباس اون پیرزنه رو قبول کردن. تا گفتن لباس اون پیرزن، یه فکری کرد احمد ابن اسحاق، دید که جا گذاشته اینو نیورده، یعنی خدمت امام بیرونه، اجازه خواست که، گفت آقا من فراموش کردم، اجازه خواست که بره این لباس اون پیرزنه رو بیاره، جز اون حقیبه ها، جز اون کیفا و بسته هایی بوده که آورده. ایشون میره که بیرون بیاره، آقا امام عسکری به سعد میگن که خب سعد چطوری اومدی اینجا برای چی؟ عرضه میداره که احمد ابن اسحاق منو تشویق کرد که بیام به زیارت شما. فرمودن بله، و اون سوالایی که داری اونم هست دیگه. عرض کرد بله، علا حال های مال سوالات هم دارم، یعنی دوتا انگیزه دارم، اومدم زیارت شما سوالات هم بپرسم. فرمود سل قررت عینی، به آقازاده ای که رو پاشون نشسته بودن، یعنی امام زمان علیه السلام، اشاره کردن، فرمودن از نور چشم من بپرس. شروع کرد پرسیدن مفصله، من اگه بخوام همشو بخونم چند جلسه کار داره، یکی یکی همه رو پرسید و امام از ارواحنا فدا جواب دادن، تا رسید به این که قام مولانا الحسن ابن علی ین الهادی للصلاه، وقت نماز شد، سوالاتشو پرسید. حالا احمد ابن اسحاق الان نیامده، مولای ما امام عسکری علیه السلام پاشدن با فرزندشون برای نماز، منم رفتم ببینم که احمد ابن اسحاق چی شد، این رفته بود نورو بیاره، ما مشغول سوال و جواب و اینا شدیم، دیدم گریه کنان داره میاد، گریه کنان داره میاد، گفتم چی شد، چقدر معطل کردی، چرا گریه میکنی؟ گفت این لباسی که آقا فرمودن ما رو اون پیرزن اینو گمش کردم، این نیست، این نیست. گفتم اشکال نداره، برو به آقا بگو. رفت با شتاب خدمت آقا، اومد بیرون، دیدم خندانه، گریان رفت خندان اومد بیرون، و هو یصلی علی محمد و آل محمد، با تبسم داره میاد صلوات میفرسته. گفتم چی شده؟ گفت اون لباس پیرزنه دیدم زیر پاهای مولانا داره نوش نماز میخونه. من رفتم دنبال لباس، دیدم آقا داره نماز میخونه. سعد میگه خدا رو شکر کردیم و خواستیم از خدمت امام علیه السلام مرخص بشیم. احمد ابن اسحاق شروع کرد یبن رسول الله، میخواست خداحافظی بکنه. جناب احمد ابن اسحاق که خیلی جلیل القد بود گفت یبن رسول الله، دیگه ما میخوایم از خدمتتون مرخص بشیم، از خدا میخوام که بر محمد مصطفی، بر مصطفی صلی الله علیه و آله و امیر المؤمنین و مادرتون درود و سلام بفرسته و ان یصلی علیک و علی ولدک، و از خدا میخوام که لا جعله الله آهازا آخر عهدنا من لقائک، خدا قسمت بکنه که بتونیم زیارت اماممون رو بکنیم و بگیم خدایا اینو آخرین زیارت ما قرار نده. اینجا رو دقت کنید، این یکی از در واقع نکات زیبای این داستان اینه. وقتی که احمد ابن اسحاق عرضه داشت لا جعله الله هذا آخر عهدنا من لقائک، سعد میگه من داشتم نگاه میکردم دیدم تا این کلماتو گفت امام عسکری علیه السلام اشکشون جاری شد. استحلت دموعه، استحلت یعنی عشق اومد، عشق فراوانو میگن. تقاطرت عبراتو، عشق از چشمان حضرت شروع کرد قطره قطره ریختن. چی شده؟ آقا فرمودن یبن اسحاق لا تکلفی دعا اکشتتا، خیلی اصرار نکن در این دعا که یه بار دیگه منو ببینی. فانک ملاق الله تعالی فی سفرک هذا، تو همین سفر تو به ملاقات خدا خواهی رفت، یعنی دیگه مرگت نزدیک شده. احمد ابن اسحاق از هوش رفت وقتی این خبر رو شنید که دیگه نمیتونه خدمت امام برسه. یه مدار طول کشید حالش جا اومد، به هوش آمد، گفت شما رو به خدا و به حرمت جدتون یه لباسی به من بدین که من اینو کفن خودم قرار بدم. امام عسکری علیه السلام دست کردن زیر اون زیرانداز خودشون، 13 درهم در آوردن بیرون، فرمودن اینا رو بگی، غیر از اینم بهش نیاز پیدا نمی‌کنی، اون چه که می‌خوای به دست میاری. ان الله تبارک و تعالی لن یضیع اجر من احسن عملا، خدا اجر اون کسی که عمل نیکو بکنه ضایع نمی‌کنه. سعد میگه ما رفتیم سه فرسخ دور شدیم، میدونید که قبر احمد بن اسحاق الان تو ایرانه و از مسیر در واقع بغداد که بیایم، از کاظمین و اینا بیایم، اون سر پل ذهاب تقریبا نزدیک اونجاست که توی راه زمینی که میرین اونجا میبینین یه گنبدی داره مال جناب احمد بن اسحاق. رسیدیم توی منطقه حلوان که احمد بن اسحاق به ما گفتش که شما منو تنها بذارید و تفرقوا عنی هذه اللیله، خودش بهش الهام شده بود شب آخر عمرشه. ما هر کدوم رفتیم جای استراحت خودمون. سعد میگه که هنوز صبح نشده بود، نزدیکای صبح بود، من دیدم یه دستی خورد به شونم، چشما باز کردم دیدم خادم امام عسکری است، کافور، کافور خادمه، خادم مولانا ابی محمد. به من میگه احسن الله بالخیر عزاکم، به من داره تسلیت میگه در این مصیبت خدا جزای خیر به شما بده. قد فرقنا من غسل صاحبکم و من تکفینه، ما از غسل دادن رفیقتون و همراهتون فارغ شدیم، از کفن کردنش فارغ شدیم. ما میگه، یعنی هیچ بعید نیست از این تعبیر که خود آقا حجت خدا تشریف آورده باشن برای غسل دادن و تکفین او. فقومو لدفنه، پشید دفنش کنید. فانه من اکرمکم محلا عند سیدکم، خیلی نزد آقای شما منزلت و مقام داشت. بعد رفت، از ما خداحافظی کرد، قادم امام، ما جمع شدیم و او رو دفن کردیم. خوش به سعادت کسانی که اینجوری باشن با امامشون. راجع به همین جناب احمد بن اسحاق من این ماجرا رو بگم خدمتتون. ایشون در قم وکیل امام عسکری بود، یه سیدی بود در قوم از اولاد جعفر ابن محمد صادق به نام حسین، حسین ابن حسن ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل که اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام بود. ایشون خب اومد موقعی که اونم تو قوم زندگی میکرد، موقعی که جناب احمد ابن اسحاق وکیل حضرت بود، یه روز خواست بره خدمت احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق او رو راه نداد. او رو به خونش راه نداد و او با غم و غصه برگشت. از قضا احمد بن اسحاق مشرف شد به حج خانه خدا. بعد از حج رفت سامرا خدمت امام عسکری علیه السلام. وقتی خدمت امام خواست برسه فلم یعذن له، امام عسکری جواب اذن ندادن، آقا اذن ندادن که ایشون وارد بشه. خیلی احمد، این احمد با این مقامی که خوندم خیلی ناراحت شد، گریه طولانی کرد و خلاصه عذرخواهی که چی شده، یبن رسول الله لما منعتنی الدخول علیک، چرا منو راه ندادی؟ همه امید من شمایید، انا من شیعتی که و موالیک. آقا فرمودن لأنک تردت ابن عمنا عن بابک، پسرموی ما رو از در خونت روندی، به این دلیل منم تو رو به خونم راه نمیدم. احمد ابن اسحاق قسم خورد، گفت این در واقع پسرموی شما اهل شرب خمره، این شارب الخمره و هیچ دلیل دیگه نداشت که من نپذیرم، به خاطر اینکه فقط دلیلش این بود که این شرب خمر میکرد، دلیل دیگه نداشت. درس رو ببینید، درس اخلاق رو ببینید. آقا فرمودن صدقت، راست میگی، بله او شارب الخمره، آبروی ما را میبره با این کاراش، اما لابد ان اکرامهم و احترامهم علی کل حال، شما باید به اینا احترام بگذاری، باید اکرام بکنی، و ان لا تحقرهم، نباید اینها رو خار بشموری، و لا تستهین بهم، اهانت بهشون نکنی، در عین اینکه شرب خمرشون حرامه و اونو باید آدم نهی عن منکر بکنه، وظیفه تو هم هست، ولی نباید مورد اهانت قرار بگیرن. لانتسابهم الینا، چون منصوب به ما. حالا من میخوام تو پرانتز عرض بکنم اینکه جزو اولاد امام صادق علیه السلام بوده، دو تا نسبت با امام عسکری داشته، یکی رحم، یکی هم از جزء موالی و شیعیان بوده. همه شیعیان منصوب به ائمه، ما حق نداریم هیچ کدوم از شیعیان ولو فاسق باشن مورد اهانت و تحقیر قرار بدیم، باید شخصیتشون رو محترم بداریم، نهی عن منکر اونم بکنیم به نحو صحیح. احمد ابن اسحاق فهمید چه اشتباهی کرده، برگشت قم، اشراف قم اومدن دیدنش، همین حسین هم که اولاد امام صادق علیه السلام بود اومد. احمد تا اون اومد بلند شد بغلش کرد، صدر مجلس نشون، تعجب کرد، تو که منو راه نداده بودی، حالا من با این جمعیت اومدم دیدنت، چطور منو راه دادی؟ این تحویل گرفتن اینجوری، گفت بله آقا مولای من اینجوری فرموده. همین که این حسین نوه امام صادق علیه السلام شنید، همین تکونش داد، همین باعث توبه شد. ببینید آدم ها اینجوری هست، شیعه ها مخصوصا فطرتشون پاکه، اگه ببینن که مورد تحقیر قرار نمیگیرن و پیش امامشون احترام دارن ولو گناهکارن، همین تکونشون میده، همین باعث میشه که برگردن. رفت برگشت به خونش، همه اون شراب بساط شراب خوریشو همه رو شیکوند و عبین برد، شد من الاتقیاء المتورعین، شد اهل ورع و متقی و صلحاء متعبد، ملازم مسجد تا موقعی که مرگش رسید و در کنار مزار فاطمه معصومه سلام علیها مدفون شد ایشون. این درسی است که ما از این برخورد امام عسکری علیه السلام میگیریم. یه صلوات عنایت بفرمایید، یه اشاره به امام غریبمون هم داشته باشیم. عرضم تمام، دیگه دقایق آخر این روز شهادت امام عسکری علیه السلام. ببینید یادمون نره، 1444 سال 260 هجری قمری امام عسکری علیه السلام چنین روزی به شهادت رسید، یعنی به امام زمان ما در سن 5 سالگی به امامت رسید. الان 1184 ساله، امروز 1184 ساله که دارن امامت میکنن بر همه عالم، امام الانس بل جان. ببینین چی میفرمان این آقا، اون دستورالعملش رو که چجوری زندگی بکنه امام زمان ما از پدرشون گرفتن. از همین کتاب کمال الدین میخونم، به ابراهیم ابن مهزیار قومی فرمودن، پدر همون علی ابن ابراهیم مهزیار قومی که معروفه. ایشون طی ماجرای زیبایی که حالا دیگه وقت گفتنش نیست، وقتی که خدمت امام زمان علیه السلام مشرف میشه در بیرون مکه، بیرون شهر مکه، حومه مکه، آقا میفرمون ان ابی علیه السلام عهد الیه. میدونی ابراهیم پدرم با من چه عهدی کرد؟ یعنی امام عسکری با من امام زمان تو چه عهدی کرد؟ عهد الیه ان لا اوتن من الارض الا اخفاها. پدرم با من عهد کرد که از روی زمین جز اون جاهای مخفی تر وطن انتخاب نکنم، برم اون جاهایی که گم و گور بشه، مخفی باشه از چشم بقیه. و اقصاها، دور دست، نه در میان جمع دوستان و شیعیان، اصرارن لامری، برای اینکه امرمو بپوشونم، برای اینکه نمیتونم علنی ظاهر باشم در میان شیعیان. پدرم اینجوری به من سفارش کرد. و تحسینن لمحلی لمکاعد اهل الظلال و المرده، برای اینکه محلم حفظ بشه، محل خودم و محل زندگیمو بتونم محافظت و صیانت بکنم از نیرنگ های اهل زلال و گمراهی، دستشون به من نرسه. و نبدنی الى عالیت رمال، رمال جمع رمله، یعنی پدرم منو روانه کجا کرد؟ روانه بیابونها، روانه شنزارها کرد. ینظرن الغایت و التي عندها یحل الامر و ینجل الهلع. میدونی تا کی؟ تا کی من باید تو بیابونها و تو شنزارها باشم؟ این سرزمین هایی که دیگه خشکه، بایره، محصولاتش چیده شده، ترجمه شده دارم عرض میکنم، تا اون غایتی که، تا اون زمانی که، اون زمانیست که خدا اذن ظهور میده که هلع از بین بره. هلع یعنی جزع، یعنی بیتابی، یعنی من امام باید اینجوری زندگی بکنم تا اون زمانی که خدا به من اجازه بده من بتونم آشکار بکنم خودم رو و دین خدا رو. علیکه یا بنیه، اینا سفارشات امام عسکری است به فرزندشون، علیکه یا بنیه به لزوم خواف الارض، ای پسرم باید اون جاهای مخفی زمین، اون جاهایی که ناشناخته است، مکانهای پنهان و تتبع اقاصی ها، در اون مکانهای پنهان و دور ساکن بشی تا از دست دشمن دور باشی. اما وعلم، پسرم بدان، ان قلوب اهل طاعت و اخلاص، اما تو همین دوران سخت که اون تعبیر جزع عجیبه ها، هلع که گفتی معنی جزع میده، تا این دوران بیتابی تموم بشه، تو همین دوران دلهای اهل طاعت و اخلاص، نزعن الیک مثل طیر الی اوکارها. این کلمه نزع خیلی معنای زیبایی داره. نزع جمع نزوعه، یعنی به کسانی میگن که از وطنشون دور افتادن. نمیدونم غربت رو شما چشیدین یا نه، وقتی آدم از وطنش دور بشه هیچ چیزی به آدم نشاط و آرامش نمیده جز اینکه برگرده از غربت بیرون. دلهای اهل طاعت و اخلاص از وطنشون دور افتادن مثل طیر الی اوکارها، همونطوری که پرنده وقتی از لانش دور بیفته چجور میخواد برگرده، تمام شوقش، تمام هم مغمش اینه. اینا اینجوری هن، اینا اهل طاعت و اخلاص هن نسبت به امام زمانشون، این حالتو دارن که دور افتادن از وطنشون، وطنشون امام زمانه، بال بال میزنن در فراق امام زمان. و هم معشرون یتلعون به مخائل ذلت و الاستکانه، اینا در ظاهر خار و ذلیل هن، خیلی مقام و منزلتی ندارن، اما عند الله برره اعزا، کسی اینا نمیشناسه، خیلی شهرت و منصبی ندارن ولی نزد خدا خیلی عزیزن. یبرزون به انفس مختلط محتاجه و هم اهل القناعت و الاعتصام. استنبط الدین، اینا اهل استنباط دینن، اینا دین شناسای واقعی هستن، اینا دین رو درست میشناسن. فوازروه علی مجاهدت الازداد، با دشمنا، با مخالفان دین اینها در میفتن. خدا خصهم الله به احتمال ذیم فی الدنیا، اینها خدا اینها رو اختصاص داده به چی؟ به اینکه ظلم و ستم رو در دنیا تحمل بکنن. لیشملهم به اتساع العز فی دار القرار، تا اینکه پس از دنیا در دار القرار بتونن با عزت زندگی بکنن. یعنی اینا مظلوم هم واقع میشن، اینا هم حقشون ضایع میشه ولی دست بر نمیدارن، دلهای اینا پر میزنه برای امام زمانشون و تو همین حال میگذرونن این دوران رو. خیلی واقعا سخته، هم امام برش سخت میگذره که دیدی امام عسکری نسبت به احمد بن اسحاق وقتی که گفتن دیگه دیدار آخرته، خودشون به گریه افتادن. اگه کسی این ویژگی ها رو داشته باشه، یعنی امام بیشتر محبت دارن به او تا او نسبت به امام، امام بیشتر فراق او برشون سخت میگذره تا این نسبت به امام. امام ما اینجوریه. نمیدونم، ما قدر میدونیم در این اینکه دوران دوران سختیه، دوران غیبته، اما این رابطه برقراره. اگه دل ما و دیدگان ما برای سید و سالار شهیدان میگریه تو این 68 روز هرچی از داری کرد، اینا همه در اثر اون آتشیست که تو دل مبارک آقا امام علیه السلام. این دلها چون دلهای شیعه اینجا وصل به اون دل میسوزه، این اشک مال اون دله. یعنی ما همهشو مدیون امام زمانیم، اشکی که بر سید الشهدا میریزیم مدیون امام زمانیم. یا ابن شبیب، ان کنت باکیان علی شیء فابکی للحسین بن علی بن ابی طالب. یعنی که اول محرم میخونیم، الان دیگه آخر عزاداری یه بار دیگه باید بخونیم. من فقط یه جمله از لحظات آخر آقای امام عسکری عرض بکنم، عزیزمون تشریف دارم، به فیض میرسونن شما رو. 29 سالشون بود امام عسکری علیه السلام. این آقای 29 ساله موقعی که حال احتضارشون فرا میرسه، موقع نماز صبحه، موقع نمازه، بعد نماز صبحه که در کمال دین مرحوم صدوق نقل میکنه، عقید یکی دیگه از خدام حضرت، عقید خادم، میگه آقا یک آبی خواستن که با مستکی جوشیده باشه، خودشون میدونستن که دیگه رفتنی هن، فرمودن که اول نماز میخونم بعد این آبو بیارین که من بخورم. حضرت آبو آوردن اول که حضرت وضو بگیرن. عقید خادم میگه صورتشونو با اون آب شستن، دستای مبارکشونم وضو گرفتن شستن، یعنی همون شستنی که جزء وضوئه، مسح روی سر و پاهاشون هم کشیدن، صلا صلات از صبح علی فراشه، رو بسترشون، رو هم بستر دیگه نمیتونستن پاشن، رو هم بستر وضو گرفتن، همونجا نماز صبحشون رو خوندن، این قدح رو گرفتن بعد نماز که لیشرب تا بنوشن، فاقبل القدح یضرب الثنایا، این دست از یده ترد، دست حضرت میلرزید، این کاسه میخورد به ثنایای ایشون، به این لبهای مبارک ایشون. اون جاریه به نام ثقیله میگه این قدح رو از دست ایشون گرفت و مذا من ساعتهی صلی الله علیه و دفن فی داره، دستای حضرت میلرزید، نتونست اون قدح رو و اون آب رو بنوشن، اما در کنارشون عزیزشون و دلبندشون بود، با اینکه سن مبارکشون 29 سال بود، اما اون سختی هایی که جدشون، جد قریبشون کشیدن، ایشون نکشید در آخرین لحظات عمر که هر کسی دلش میخواد عزیزش، فرزندش و دلبندش روی سینش باشه. آقای ما، سرور ما، مولای ما، ارباب همه عالم، سید الشهدا علیه السلام با چه وضعی از دنیا رفتن، با چه وضعی شهید شدن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجه.